با درود، کانال تلگرامی چلسی ایرانیان فانز تقدیم می کند. به پادکست ساعتی با چلسی خوش اومدید. اما ما هستیم با پارسا پاریا، با علی کلهر و عرفان غفرانی که دوباره برگشتن و ما قراره که برای دقایقی به صحبتاشون در مورد حواشی اطراف باشگاه چلسی گوش بسپاریم. پس بریم و بشنویم.
سلام، اینجا پادکست چلسی ایرانیان فنز. من پارسا پاریا مثل همیشه این افتخار داشتم که در خدمت شما باشم. به همراه علی و جلال در خدمت شما هستیم. بچه ها سلام.
به نام خدا سلام عرض میکنم، بازم با یه پادکست و موضوعات داغ درباره چلسی در خدمت همه عزیزان هست.
من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم، امیدوارم در پایان از این پادکست لذت کافی رو ببریم.
فقط توی همین اول پادکست بگم که جای عرفان خیلی خالیه، متاسفانه این هفته نتونست با ما باشه، جاش رو خالی میکنیم. خب شروع کنیم بحثو. از پادکست قبل تا این پادکست 4 بازی داشتیم، 4 برد پشت سر هم، به امر حالا بازی اولمون هم که بردیم 5 برد پشت سر هم، صدر جدول و حالا اینجوری که بوش میاد همه چی قراره به وفق مراد باشه. خیلی سریع میم سراغ بحث. اول از بازی آرسنال و نیوکاسل، چون حالا بحثای خوره زیاد میشه، بازی ها رو سعی میکنیم خیلی ریز بریز بررسی نکنیم. راجب بازی آرسنال و نیوکاسل، علی، توی بازی آرسنال ما در واقع دوتا گل میخوریم و تا دقایق پایانی بازی هم بازی که 2-0 برده بودیم و در واقع مساوی بود توی زمین خودمون و حتی میتونستیم بازی رو در واقع واگذار بکنیم. جلوی نیوکاسل هم همچین حالتی اتفاق افتاد، یعنی در واقع تیمی که 70% مالکیت داشت، مالکیت خیلی بالایی داشت، اصلا در واقع یه گل مشابه بازی قبل می‌خوریم و نتونستیم موقعیت خیلی خلاقانه ایجاد بکنیم. نظر راجع به این دوتا بازی چیه؟ این ضعفایی که داشتیم، قدرتایی که داشتیم.
یه توضیح کوچیکی که من باید درباره شیوه بازی تیم و سیستم بازی تیم بدم اول و بعد حالا نقاط دیگه هم تقریبا روشن میشه. ببینید، سیستم فعلی 4-3-3 تیم تفاوتش با سیستم آنتونیو کونته یا سیستم مورینیو تو یک چیز هست، اینه که دفاع کاملا و یعنی محکم باید از زمین حریف شروع شه با پرس، چیزی که ما از بازی چلسی مشاهده میکنیم. اما اگر این عمل به درستی انجام نشه، کار تیم به چالش کشیده میشه. در واقع سیستم 4-3-3 سیستمیه که حریفا با عرض دادن به بازی، با جوین کردن فولبکاشون میتونن خیلی آسیب بزنن، چون برتری نفری و برتری عرضی خیلی کمی داره، به خصوص توی دفاع. پس باید برای دفاع کردن تو سیستم 4-3-3 از همون نیمه زمین حریف رو به اصطلاح خفه کنیم و نذاریم که به زمین ما بیان. وقتی بیان میتونن موقعیت ایجاد کنن. این یکی از بدیهیات این شیوه بازی کردنه. این به خاطر ضعف فردی بازیکنان نیست، این به خاطر ضعف تیمیه. سر آخر به خاطر اینکه حالا یه مثلا اشتباهی یه جای رخ میده، به پای یه بازیکن خاصی نوشته میشه که حالا در ادامه مون رو توضیح خواهیم داد. اما توی بازی آرسنال، اولین بازی بود که با تیم استران تاپ 6 داشتیم بازی میکردیم، تیم خیلی با شهامت بازی رو شروع کرد. یعنی همه بازیکنها یه جوری توی جو خاصی بودن، پاسای توی عمق میدادن، پاسای قطری میدادن، بازی رو به شکل خیلی زیبا و جانانه کنترل کرده بودیم. اما خب همین ضعفی که احتمالا آرسنال روش برنامه گذاشته بود و اصلا فکر میکنم شیوه بازی تیم امری در طول فصل همین جوری باشه، عرض دادن به بازی، استفاده از برتری نفری توی عرض و ضربه زدن به ما بود، همون چیزی که دیدیم. بازی نیوکاسل هم خب واقعا سیستم 5 دفاعی که بنیتز جلوی ما چیده بود، اون هم نیاز داشت که ما فول بک هایی که داشته باشیم که مدام در حمله جوین بشن. دیدیم که آلونسو یه پنالتی تو اون بازی گرفت که الان تو این فصل نقطه قوتمون بوده واقعا از نظر کمک به تیم در لحظات کلیدی بازی. اما از اون طرف اسپیلیکوتا اونچنان که باید حریفو توی حریفو باز نمی‌کرد و به چالش نمی‌کشید. میتونست با جون شدن‌های پیاپی خلأهای توی نقاط دفاعی تیم نیوکاسل ایجاد کنه برای ضربه زدن. جلوی اینجور تیم فقط همین راه اینه. ما حالا اینجا توی جلوی تیمایی که پنج دفاع بازی میکنن ما باید بتونیم به سرعت عرض بدیم و بازی رو کنترل کنیم. و گلی هم که خوردیم به خاطر این بود، ناتوانیمون در کنترل بازی بود. میگم ساری تیم آنتونیو کونته برخلاف تیم آنتونیو کونته موقعی که جلو هست، همین که تو بازی حالا کاردیف هم که کاملا مشاهده کردیم و دیدیم، دوست داره بازی رو کنترل کنه به جای اینکه توپو بده به حریف و عقب بشینه و بس دفاع کنه. کنترل کردن بازی باید برای اینکه ریسکی بتونیم کنترل کنیم قدرت بازپسگیری توپ باید بالا باشه، چیزی که هنوز چلسی نداره. الان حالا میخوام یه تفاوت هم اینجا بیان کنم. تفاوت تیم چلسی و منچستر سیتی در همینه. اگه به آمارام نگاه کنیم این آمارا به شکل واضح این موضوع رو بیان میکنن. تیم سیتی از نظر دفع خطر توی یک سوم دفاعی که به عنوان الان کلیرنس توی آمارا ثبت میشه، تقریبا ما 50% دفع خطر بیشتری داشتیم با مالکیت های تقریبا برابر. این نشون میده که ما هنوز ناتوانیم در این که بازی تیمو توی این پنج بازی گفتم بازی تیمای حریف رو تو زمین خودشون خفه کنیم و وقتی تو باید دست میدیم حریف میتونه به ما ضربه بزنه. این نیازمند پرس به موقع و تیمی دقیقی که زمان بره. با این حال با کیفیتی که بازیکنای ما نشون دادن خیلی سریعتر از تیم لیورپول و تیم سیتی با اومدن کلوب و پپ گواردیولا پیشرفت کردیم تو این زمینه. این نشون میده که بازیکنای ما خیلی با از بازیکنای اولیه اونها با کیفیت‌تر و تطبیق پذیرتر بودن. به نظرم تیم توی مرحله داره هنوز پیشرفت میکنه ولی هنوز نمیتونه مالکیت شجاعانه و نترس داشته باشه، چون هر لحظه احتمال از دست دادن توپ و ضربه خوردن وجود داره. فقط و فقط هم راه حلش درست کردن شیوه پرسینگ تیمه.
خیلی ممنون علی. آره این حرفی که میزنی رو اتفاقا خود ساری هم توی مصاحبه آخرش گفتش که در واقع سیتی و لیورپول در واقع یه قدم جلوتر از ما هستن دیگه توی بازی. خب جلال بالا از تو میپرسم، این در واقع مالکیت شجاعانه به نظرت تو بازی با بورنموث و کاردیف رو به بهبودی نرفت؟ یعنی تیم شجاعتر بازی نکرد؟ چون در واقع سیستم که همون بود، ترکیب هم همون بود، ترکیب دست نخورده بود خیلی، فقط موراتا با ژیرو جاش عوض شد. به نظرت تیم شجاعتر شد به مرور؟ رو به بهبودی رفت سبک بازی تیم؟
مسلماً بسیاری از مشکلاتی که در چلسی وجود داره، در چلسی ساری میبینیم و نقاط ضعفی که در ادامه پادکست من یا علی ممکنه بهشون اشاره کنیم، بیشترشون به خاطر ناهماهنگی بازیکنان. بازی به بازی میبینیم که چقدر بازیکنان با همدیگه هماهنگتر میشن، قادر هستن که جایگیری مناسبتری داشته باشن، درک بهتری از فضاها داشته باشن. و همون جور که علی اشاره کرد، بزرگترین مشکلی که میبینیم چلسی و مالکیتش رو تحت خطر قرار میده، ضعف چلسی در اجرای پرسینگ محبوب ساریه. ساری یک نوع ترکیبی از های پرسینگ یا همون پرسینگ از بالا و کانتر پرسینگ رو ارائه میده. کانتر پرسینگ رو اگه بخوام براتون مثال بزنم، زیر مجموعه هاش رو یورگن کلوپ داره پیاده میکنه که ممکنه با اسم گگن پرسینگ تو مقالات شنیده باشین. و کلن ساریبال رو میتونیم به دو اصل تقسیم کنیم. اصل اول به سرعت به حرکت در آوردن توپ در هنگام مالکیت و اصل دوم هم پرس از بالا در زمانی که حریف توپ رو در اختیار داره. یکی از عللی که انگولو کانته در پست باکس و داره جلوتر بازی میکنه اینه که بتونه در یک سوم دفاعی حریف توپ گیری کنه، برخلافی که در دو فصل گذشته دیدیم در پست شماره 6 در یک سوم دفاعی و میانی خودمون داشت توپ گیری رو انجام میداد. این یکی از علل اصلیه که کانته رو به یکی از اصلهای پرسینگ ساری تبدیل میکنه. اما چیزی که مشخصه، ما هنوز بازیکنانمون نتونستن با این پرسینگ وفق پیدا کنن. هنوز هم میبینیم که هافک سوم که میتونه کواچیچ یا بارکلی باشه گاهن از جریان بازی خارج میشه و نقش کمتری رو در پرسینگ داره. و البته برخلاف نظری که علی داد که برخی از تقصیرات رو به پای سیستم 4-3-3 نوشت، من فکر میکنم که بسیاری از مشکلات ما برمیگرده به فولبک هایی که داریم و اونها رو نشونه میگیرن به سمت فردیت، یعنی تک بازیکن ها، به خصوص سزار آسپیلیکوئتا. و گمان میکنم با وجود اینکه فولبک های ما از جمله مارکوس آلونسو در چند بازی اخیر عملکرد فوق العاده ای داشتن و در آمارها واقعا خوب عمل کردن، به طوری که میتونن اونها از یکی از نقاط قوتی باشن که تیم رو به قهرمانی برسونن، اما گمان میکنم در همون سو اونها میتونن از بزرگترین نقاط ضعف ما باشن که در بزنگه ها مشکلات زیادی رو برای ما ایجاد کنن. در مورد بازی با بورنموث و کاردیف حرف آنچنانی نیست، همینطور در بازی برابر با هادرسفیلد، چرا که ما پیروزی های دلچسبی رو در اون بازی به دست آوردیم. رو چیزی که میشه مانوف داد به نظرم بازی برابر با نیوکاسل و آرسنال که میشه گفت بیشتر از بازی‌های دیگر ما تحت فشار بودیم.
علی، این بحثی که جلال مطرح میکنه، یعنی در واقع فردیت تیم، یعنی هر بازیکن تک به تک، حالا اون بازیکنهایی که توی این مدت مورد هجمه هوادارا قرار میگیره، اما توی حالا سایت ها و شبکه مجازی رو اینا در واقع میبینیم، تو تلگرام و اینستاگرام و اینا میبینیم که در واقع گل‌هایی که خوردیم، حالا اینجور که در واقع گل هامون جلوی آرسنال و نیوکاسل و حتی گلی که از کاردیف خوردیم هم در واقع تقریبا از یک سمت یک شکل بود. خب این به نظرم، حالا همونطوری هم که میبینیم از نظر کاربرا، در واقع حجمه و انگشت اشاره، انگشت اتهام هوادارا رو سمت یک سری بازیکنه خاص میگیره. یعنی همونطور که جرار گفت، ممکنه سزار و تو بیشترین حالتش به سمت لویز نشونه گرفته میشه. حالا اینی که تو گفتی که سیستم، در واقع مشکل از سیستمه، این نوع بازیه، مشکل از 4-3-3، با این در واقع حجمه که هوادارا مثلا علیه لویز درست کردن، یه خورده مغایر نیست به نظرت؟
ببینین الان دیگه شرایط جوری شده که لوئیس بگه من از نگرش مربی لذت میبرم، 20 تا کامنت زیرش دربارش به توهین و فحش کشیده میشه. به این شکل شده شرایط و من فکر میکنم خیلی بی‌انصافیه درباره داوید لوئیس. من چند تا زیاد دوست ندارم از بازیکنهای فردی دفاع کنم، بیشتر عملکرد تیمی رو دوست دارم بحث کنیم، اما جا داره که چند تا نکته درباره لوئیس یادآوری کنم. ببینین، اولین کسی که باید از داوید لوئیس راضی باشه و ازش احساس رضایت کنه شخص سرمربیه که تیمشو بر مبنای بازیکنایی که داره میچینه و ازشون درخواستای داره و حتما اون درخواست برآورده شده که ماریسیو ساری اینقدر از لوئیس راضیه. تو بین بازیکنای چلسی از وقتی که ساری به سرمربیگری تیم یعنی گذاشته شده، بیشترین مصاحبه درباره بازیکن تیم درباره داوید لوئیس بوده، چه از نظر شخصیت رهبری، چه از نظر رفتار فردی و چه از نظر کیفیت بازی. یه دونه مصاحبه‌ای که اولین مصاحبه‌ای که بعد از اولین جلسه تمرینی داشته، داوید لوئیس رو اینجوری معرفی کرده، گفته که از نوع رفتار داوید لوئیس بسیار خوشحالم، لوئیس برای من و تیم خیلی مهم خواهد بود. تنها 3-4 جلسه گذشته بود که بعد از اولین جلسه و یعنی 3-4 جلسه تمرینی مثلا عصر و صبح اینا مثلا گذشته بود که این مصاحبه اولین مصاحبه ساری بود. اما خب یه سری نقاط قوت لوئیس هم عرض کنم خدمتتون. اینه که میان میگن که ساری الان بعد از هر بازی درباره لوئیس میخوان انتقاد کنن، میان میگن که ساری از اول میدونست لوئیس به درد نمیخوره، برای همین دنبال مدافع بود. اینو من میخوام برای همیشه توی این پادکست ببندم موضوعشو که کاملا واضح بشه که موضوع خرید مدافع ما چی بوده. تو پادکست قبلی هم تا صحبت کردیم، ولی میکنم فکر میکنم لازم باشه دوباره بیان کنیم این موضوع رو. ببینید، ساری قبل از اینکه وارد چلسی بشه از باشگاه درخواست میکنه نوع خاصی از مدافع رو در تیمش بخواد داشته باشه. هنوز تمرینات تیم رو ندیده و به عنوان گزینه روگانی رو به باشگاه معرفی میکنه برای خرید. پس از اینکه اولین جلسات تمرینی رو میگذرونه و این مصاحبه رو میکنه و بازی پیشفرض رو میگذرونه، به این قاطعیت و به این اطمینان میرسه که داوید لوئیس مهره کلیدیشه و میتونه بدرخشه و اصراری برای خرید مدافع نمیکنه. حالا اصرار ساری بر چه اساس بود اول؟ یکی از شکهایی که درباره لوئیس بود این بود که توی فصل اول آنتونیو کونته توسط آگوئرو زانوش به اون شکل مصدوم شد، با مصدومیت بازی کرد، فصل بعد به سکوها ترد شد و کلن فصل خوبی سپری نکرد، میتونست ابهاماتی در آینده فوتبالش به وجود بیاره. برای همین حالا این شک هم هست که مثلا ساری به این دلیل شاید مثلا گفته بوده. اما لوئیس در بازی پیشفصل و تمرینات کیفیت خوش نشون داد که ساری رو راضی کرد که به عنوان عنصر کلیدی خط دفاعی ازش استفاده بکنه. پس این بحثی که ساری میدونسته این بنجل و نمیدونم این بده و این به درد نمیخوره هفته گفته مدافع بخره، همینجا تموم شده. ساری اصلا اصرارش از خرید مدافع برداشت. حالا در آینده ممکنه برای جایگزینی بلند مدت این افراد فکری بشه. از طرف دیدم که آمپادو و کریسنسن هم واسه بازی های لیگ اروپا و برای ذخیره کافی هست، توی لیگ قهرمانان هم که نیستیم. اما یه نکته دیگه، تیمی که همیشه اینجوری میخواد با 70-80% مالکیت بازی کنه، فاصله خطوطش باید کم باشه، دفاعش معمولا رو خط وسط زمین دارن بازی میکنن و هر حمله که میشه به تیم سیبل حملات افراد به سمت دوتا مدافع مرکزی میره و خب سراغ نقطه دیگه تیم نمیره، چون این دو نفر عقب ترین حالتن، تنها هستن. میگم که باید فقط تنها راه در سیستم 4-3-3 پرس کردن و نذاشتن رسیدن به خطوط دفاعیه. نفر به نفر میشه، شانس 50-50 هر مدافعی هم باشه همینه. میخوایم مدافع دیگه مثال بزنم که حتی توپو نمیتونن زیر پاشون نگه دارن. اما اینا داوید لوئیس و رودیگر به نظر من بهترین زوج دفاعی لیگ برتر در سال در امسال هستن، آرزوی هر تیمی هستن و به نظرم انتقادها بخشش به خاطر حالا شرایطی که در گذشته بوده زیاد نمیشه روش حساب کرد. با توجه به شرایطی که تیم داره بازی میکنه، داوید لوئیس و رودیگر که مدام دارن پاس‌های 60-70 متری، مدام دارن برتری یعنی بردن نبردهای هوایی در دفاع، مدام دارن در بازیسازی تیم به سمت مهاجم هدف، اینا ویژگی که هیچ کدوم از تیمای لیگ برتری تقریبا میشه گفت دفاعی با این شرایط ندارن. مثلا تاتنهام توبی آلدرویرلد داره، یا مثلا در شرایطی مثلا اگه حساب کنیم منچستر سیتی میشه گفت داره، ولی با کیفیت دفاعهای ما نیستن. پس بنابراین ختم کلام این که انتقادها باید به شیوه منطقی تری بیان بشه و اینکه خب حالا شرایط تیم هم که الان رو به بهبود و با پرس کردن ما میتونیم این ضعفایی که نسبت میدن به مدافع و به فرد رو برطرف کنیم.
خب جلال یه سوال ببین، حالا در ادامه حرفای علی، از حرفای علی من این نتیجه رو گرفتم که در واقع متهم کردن حالا شخص لوئیس برای گلایی که خوردیم، چون گلا میگم همه یه شکل بودن، منطقی به نظر نمیرسه. خب حالا پس یعنی ما باید همونطور که گفتی سزار و آلونسو رو مقصر بدونی؟
ببین من با بخشی از نظرات علی موافقم، به خاطر اینکه از نظر تاکتیکی تیم ساری در ناپولی وقتی سیستم 4-3-3 رو پیاده میکرد در حالت دفاعی به آرایش 4-5-1 میرسید، اما در چلسی در فاز تهاجمی میبینیم که آلونسو به در کانالهای کناری اضافه میشه به فاز تهاجمی، به بازیکنان تهاجمی مانند ادن هازارد و در اونجا فعالیت میکنه و بعد میبینیم که به خاطر سرعت پایینی که آلونسو داره و به خاطر درک پایینش از وظایف دفاعی خودش، بازگشت کمتری به سمت یک سوم دفاعی خودی داره. همین مسئله از نظر تاکتیکی باعث شده که ساری نقش هافبک سوم رو تبدیل کنه به یک نقش میانی که در ادامه در موردش صحبت میکنم و البته در پادکست قبل یک اشاره‌ای رو بهش داشتم و البته در یک سوم دفاعی خودمون نقشی رو که آلونسو باید بر عهده میگرفته به لوئیس رسیده. در حقیقت لوئیس تنها یک مدافع میانی نیست، لوئیس داره بخشی از وظایف دفاعی آلونسو رو هم به دوش میکشه. در حقیقت در زمانی که آلونسو وارد فاز تهاجمی میشه میبینیم که سزار آسپیلیکوئتا در سمت راست عقب میشینه، در حالی که انتظار داریم او هم مانند آلونسو به فاز تهاجمی در کانال راست اضافه بشه. در همچین حالتی اگه یک نگاه دقیق تر داشته باشیم میبینیم که سزار، رودیگر و لوئیز یک آرایش سه دفاعی رو تشکیل میدن و خب از روی چینش هم مشخصه که وظایف دفاعی آلونسو به دوش چه کسی میفته. به نظرم انتقادات به لوئیز یک منصفانه نیست، هرچند تا این حد برخی از انتقادات میتونن درست باشن و مدافعی با تجربه لوئیز باید هوشمندانه تر عمل کنه در بسیاری از صحنه ها، مانند گلی که در برابر نیوکاسل ما متحمل شدیم، هرچند بازیکنان چلسی در چند ثانیه‌ای به نوعی ایستاده بودن، اما خب مدافعی با تجربه لوئیز باید هوشمندانه تر عمل کنه. اما به این شکل از انتقادات به هیچ عنوان منصفانه نیست. اگر من بخوام انتقادی رو به فردی وارد کنم، در درجه اول اونها به سزار آسپیلیکوئتا خواهد بود، در درجه دوم به مارکوس آلونسو و در درجه سوم یک نظر نچندان محبوب دارم و اون هم انتقاداتی که سعی دارم به جورجینیو وارد کنم، به خاطر اینکه همه ما انتظار داشتیم جورجینیو از مکتب ساری به چلسی اومده و انتظار داشتیم بیشترین هماهنگی رو با تیم چلسی داشته باشه. از نظر مالکیت و از نظر فاز تهاجمی او فوق‌العاده کار کرده، اما از نظر دفاعی درک مناسبی از فضاها نداره و در بازی با آرسنال میتونم بگم که یکی از مشکلاتی که داشتیم جایگیری‌های نچندان مناسب سزار آسپیلیکوئتا و جورجینیو بوده.
من یه نکته هم ذکر کنم، جورجینیو رو که اسم برد منم باهاش تقریبا موافقم. خیلی الان شاید ناراحت کننده باشه که من این حرف رو بزنم، ولی جورجینیو یه جورایی میشه گفت باگ تیم ساریه، یعنی اینکه بیرون نمیشه گذاشتش چون با اومدنش به ترکیب کیفیت بالاتری رو توی مالکیت و کنترل بازی آورده، اما توی این بازی دیدیم که واقعا با سرعت لیگ برتر هنوز اونچنان که شاید نتونسته وقف پیدا کنه و تو خیلی از نبردهایی که باید مثلا به موقع تک بزنه جا میمونه. یعنی این جاموندن باعث میشه که همین جاموندن جورجینیو باره روی دوش کانته، لوئیز و رودیگر رو دو برابر میکنه، در صورتی که اونجا باید مثلا جورجینیو وارد عمل بشه و اون مثلا حمله رو خونسا بکنه. ولی هنوز فکر میکنم که جای کار داره به جورجینیو، ولی از طرف نمیشه اونو بیرون گذاشت، برای همین گفتم باگه. یعنی یه کیفیت خیلی زیادی به سیستم کنترل تیم اضافه کرده، اما بدون توپ یکی از گزینه‌های متهم ترکیب فعلی تیم هست.
خب حالا راجع به این مسائل و جنبندیه‌ای که حالا کریم در مورد تیم تو فاز دفاعی، دو تا بازی خیلی حساس با لیورپول داریم. من خیلی دوست دارم تمرکزمون رو اون دو تا بازی باشه. به فاصله 3 روز دو تا بازی داریم باهاشون و لیورپول معروفه به بازیکن سرعتیش، یعنی نبی کیتور امسال خریدن، خیلی بازیکن پویایی هست، دو تا فول بک فوق العاده سرعتی دارن، وینگرای خیلی خوب دارن. خب حالا به نظرت ما این مسئله که گفتیم، یعنی ضعف جورجینیو، حالا آسپیلیکوتا، آلونسو، اینا به نظرت جلوی لیورپول به مشکل میخوریم یا نه؟
ببین جلوی لیورپول، الان من شرایط لیورپول هم باید یه ذره اول صحبت کنیم درباره‌اش تا بتونیم نتیجه‌گیری درستی برسیم. لیورپول بازی اصطلاحاً به قول عرفان که الان جاش اینجا خالیه، موش و گربه‌ای بازی میکرد تی این چند فاز زیر نظر کلوب. یعنی در بازی بزرگ اصلا برگ برندش به همین شکل بود که بازی رو نمیذاشت که کسی کنترل کنه جلوش، خودش هم نمیتونست کنترل کنه، کسی هم نمیذاشت کنترل کنه بازی رو، همه در جریان عقب هی برو هی بیا هی برو بیا انداخته بودن و به این شکل به حریف ضربه میزدن، چون هم بازیکن‌های فوق‌العاده انرژیکی دارن و هم خیلی سریعن. اما خب برای قهرمانی توی لیگ برتر کافی نیست. برای قهرمانی توی لیگ برتر باید بازیکنی داشته باشی که بتونه بازی حساس رو برای به اصطلاح در بیاره، که توی فصل قبل صلاح این کارو براشون میکرد. اما اگه این شیوه موفق نشه، باید بتونین حفره‌های دفاعی حریف رو بشکافید. یعنی بازیکنان خلاق داشته باشین، بتونه بازی کنترل کنه، بازیکنی مثل ماتا مثلا باشه. تو مثلا فصل قبلش بازیکنی مثل آدم لالانا بود که این فصل فصل قبل مصدوم بود و اینو نداشتن. پس کلوب در یه اقدامی اومد و نبی کیتا و فابینیو رو خرید که بتونه عنصر کنترل رو به خط هافکش اضافه کنه و بتونه بازی کوچیکو بهتر پیروز بشه و امتیازهای الکی از دست نده، یعنی تیم حاکم بتونه بشه. اما چیزی که ما میبینیم از لیورپول توی این فصل اون چیزی نبوده که انتظار داشتیم. شاید هنوز شاید اونچنان که باید نمیخوام به این اقدام رو بیارن، اما میبینیم که مثلا توی مقاطعی از بازی با مثلا پالاس مالکیت 80 به 20 به نفع پالاسه و پالاس داره فشار میره. هرچند پالاس تیم خیلی قوی هست، اما از لیورپول چنین انتظاری نمیرفت که به این شکل بخواد بازی کنه. اما میبینیم برگ برندشون سرعته. تاتنهام با سرعت نشستن عقب و به موقع پرس میکردن و با سرعت زهرشون رو به تاتنهام تو بازی اخیر ریختن. مسلما سرعتشون میتونه خیلی برای ما دردسر ساز بشه به خاطر همین آلونسو و اسپیلیکوئتا و در پرس کردن که مسلما از ما هماهنگ‌ترن. خب این میتونه به ما یه ذره آسیب بزنه. اما برگ نقطه کلیدی تو بازی لیورپول تو بازی دوم، البته که تو لیگ برتره، بازی اول که اتحادیه زدن ارزش بس کردن نداره. امیدوارم که سایه ترکیب دوم بچینه، اصلا یه بازی تشریفاتی باشه، گرم کردنی باشه. اما تو بازی دوم برگ برنده میتونه جورجینیو باشه، برگ برنده میتونه آلونسو باشه، بازم یه جورایی هم میتونه برگ بازنده باشه، هم میتونه برگ برنده باشه، چون که خیلی مثلا تو محوطه میتونه یه پنالتی یه چیزی برامون بگیره. به نظرم برد تو این بازی خیلی مهمه، چون میتونه سکوی پرتوی باشه برای انگیزه تیم برای سوق به سوی قهرمانی. یادمونه هر تیمی که تو دو فصل اخیر، چه چلسی خودمون که جلوی سیتی استارت قهرمانیش خورد، چه سیتی که جلوی خود ما استارت قهرمانیش خورد، یعنی تیم بزرگ بردن توی شرایطی که تیم روی فرمه یه شتاب دو برابری به تیم برای مثلا رسیدن به قهرمانی میده.
خب خیلی ممنون از علی و جلال. یه فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم، حتما راجع به مسئله کاپیتان آینده تیم هم صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. خب برگشتیم، با شما هستیم، پادکست رو ادامه میدیم. من، علی و جلال در مورد مسائل اخیر باشگاه صحبت میکنیم و ادامه میدیم پادکست. جلال، یه بحثی هست راجب خط هافبکمون. من خیلی دوستان راجب این صحبت کنیم، حالا نظر خودم هم هست و حالا توی نظراتی که کاربرا توی تلگرام یا توی جاهای دیگه میدن زیاد میبینیم. ببین، توی خط هافبک سه نفره ما مثلا جلوی بازی نیوکاسل ما در واقع فاقد اون برندگی تو خط هافبک بودیم، خلاقیت خیلی کم بود تو خط هافبک، چون کوواچیچ، جورجینیو و کانته خط هافبک ما بودن دیگه. راجبه اینا تو پادکست قبلی صحبت کردیم البته، ولی حالا میخوام چون در واقع یه خورده بازی بیشتر دیدیم از تیم، میخوام یه خورده تحلیل کنیم مسئله رو که حضور کوواچیچ، جورجینیو و کانته آیا نمیدونم چطور بگم، خلاقیت رو از تیم نمیگیره یا مجبوری ساری داره به این سه نفر همزمان بازی میده. حالا فابرگاس هم ممکنه در آینده به تیم اضافه بشه دیگه. نظر تو چی، خلاقیت از تیم گرفته میشه با این سه نفر یا نه؟
نظر من اینه که خلاقیت لزوماً به خاطر بکارگیری این سه فرد در کنار همدیگه از تیم گرفته نمیشه. من باز هم انگشت اتهام رو به سمت فول بک ها میبرم، شاید حرف بسیار عجیب یا حتی احمقانه‌ای به نظر بیاد در نگاه اول، اما اگه از نظر تاکتیکی به این مسئله نگاه کنیم و این مسئله رو بشکافیم، میبینیم که علت اصلی استفاده از کوواچیچ و یا بارکلی و حتی کانته در نقشای فعلی خودشون رو میبینیم. اجازه میخوام که تحلیلی رو آغاز کنم که در 5 بازی کنونی میتونم بگم از تیم دیدم و به نظر من میتونه درست باشه. البته در ابتدا باید اشاره کنم به مقاله بسیار زیبایی که در سایت طرفداری منتشر شد، در یکی از بخش‌های ایستگاه تاکتیک به نوشته شهاب شهابی در مورد انگولو کانته و ساریبال، نقش او در ساریبال، که کار من رو بسیار راحت‌تر کرد و در مورد کانته به تفصیل صحبتی رو کرد که علاقمندان به نظرم باید به اون مقاله رجوع کنن و میتونن در اون مقاله ببینن که چرا ساری از کانته در نقش باکس یا آن نظر که آقای شهابی داشتن یعنی نقش شاتلر استفاده کرد. اما در مورد دیگر قسمت‌های خط هافبک، ابتدا باید تحلیلم رو به 3 قسمت اصلی تقسیم کنم. در حقیقت زمین فوتبال به صورت سنتی به 5 قسمت عمودی تقسیم میشه. ما منطقه میانی رو داریم، 2 منطقه در سمت چپ و راست منطقه میانی قرار میگیرن که اصطلاحا هم بهشون هاف سپیس میگن، و 2 منطقه هم در کناره ها که اصطلاحا همون مناطق کناری یا وینگ هستن. من تحلیل خودم رو به 3 قسمت کانال میانی، کانال چپ و کانال راست تقسیم میکنم. در مقاله آقای شهابی در طرفداری دیدیم که به خوبی اشاره کرد به نقش همشیک در ناپولی ماریتسیو ساری، به نقشی که اصطلاحاً به اون مهسالا میگفتن. اگه بخوام این نقش رو به صورت ساده بیان کنم، یک نوع نقش آزاد برای یک هافک شماره 8. مهسالا در چینش اولیه تیم به عنوان یک هافک قرار میگیره، به عنوان یک هافک شماره 8، اما شمای حرکتی مهسالا در کانالهای کناری خواهد بود. این بازیکن در هاف سپیس یا کانال کناری سمت چپ و یا راست فعالیت میکنه. از نظر تاریخی مهسالا یک نمونه عقب نشانده از اینساید فوروارد ها هستند. مهسالا به بازیکنانی گفته میشه که توانایی تکنیکی و سرعت مناسب در کنار دیدی چشمگیری رو دارن. این بازیکنان توانایی عرض بخشیدن به بازی و ایجاد شکاف میان خطوط دفاعی حریف رو دارن و به صورت خلاصه باید بگم که گزینه بسیار مناسبی برای تیم‌هایی هستن که وینگر تخصصی رو در اختیار ندارن یا بازیکنی که در کانال‌های کناری بتونه فوق‌العاده عمل کنه، مانند ما که مارکوس آلونسو رو داریم. خب بعضی از تیم‌ها از نبود همچین فولبکی رنج می‌برن و در اون سیستم‌ها میشه از یک متزالا استفاده کرد. با این وجود مثلا آزادی یک هافک شماره 10 رو هم داره. گاه میتونه او از به پشت مدافعین بره، فراری رو انجام بده، گاه میتونه در عرض حرکت کنه و شوتی رو به سمت دروازه حریف روانه کنه و گاه میتونه فضای ایجاد شده توسط وینگر رو در کانالهای کناری پوشش بده. ما نمونه ای از مثلا رو توسط مارک همشیک در ناپولی دیدیم، اما یکی از معروفترین نمونه هاش رو میتونم به آندرس اینیستا در بارسلونای گواردیولا اشاره کنم. اما چرا من به این نقش اشاره کردم؟ به خاطر اینکه همه ما انتظار داشتیم که ماریتسیو ساری نقش های صحافک خودش که در ناپل داشته رو در چلسی پیاده سازی کنه. جورجینیو در همون نقش شبیه سازی شده، کانته نقش شبیه به آلان رو پیاده کرده و ما در مورد این دو بازیکن به تفصیل در پادکست های قبل صحبت کردیم. اما نقشی که کوواچیچ یا بارکلی ایفا میکنن یا فابریگاس، به طور کلی نقشی که هافک سوم ایفا میکنه، به نظر من موضوع بسیار جذاب و قابل بحثی خواهد. چرا که برخلاف اون چیزی که انتظارش رو داریم، شباهتی میان سبک بازی که راس بارکلی یا ماتو کوواچیچ ارائه میدن با مارک همشیک نمیبینیم. ما نمیبینیم که اون مانند یک متسالا که تعریفش رو بیان کردم حرکاتی در عرض داشته باشه، حرکات انفجاری در هاف سپیس داشته باشه. میبینیم که این دو بازیکن بیشتر عقب میشینن و در پادکست قبل من اشاره داشتم به یک پستی که احتمالاً به نقشی که احتمالاً این دو بازیکن ایفا خواهند کرد. یعنی شاتلر.
من معذرت میخوام، این بحث شاتلر رو یک لحظه همینجا نگه دار، من یه سوالی شما رو پیش اومد نمیخوام از یادم بره. در واقع یه ممنون، یه مطلبی که بذار از علی بپرسم و تو اگه مطلبی داشتی اضافه بکن. علی، یه مطلبی که من خیلی دیدم راجع به در واقع همین هاف اسپیس ها صحبت میشه و درباره هافک های متسالا، که حالا من البته نمیدونستم این لفظ رو و ممنون از جلال. علی ببین، درسته که در واقع کانته توی پست جدیدش تو تیم ساری فضاها رو نمیتونه درست پوشش بده، چون یه سری در واقع گل هایی که خوردیم تو این چند تا بازی یه سری انگوش اعتماد رو به سمت کانته هم بردن، که کانته در واقع توی پوشش فضاها، مخصوصا در واقع پوشش فضاهای عقب جورجینیو یا جلوی مدافعان، توانایی پوشش فضاها رو نداره تو نقش جدیدش. به نظر درسته همچین حرفی؟
کانته توی تیم کانته بیشتر توپ ربایی میکرد، یعنی با استفاده از هوشش سعی میکرد یه توپی قطع کنه، جریان بازی رو به نفع چلسی تغییر بده. توی تیم ساری باید توپگیری کنه، یعنی اینکه تیم خواسته کلی تیم اینه که توپ را از حریف به سریع‌ترین شکل ممکن پس بگیره و یکی از ارکانش هم کانت است. برای توپ ربایی و هم برای توپ گیری، حالا شاید استرهان زیاد فرق نکنه ولی من تفاوتشو خودم الان گفتم، نیازمند شناخت فضا هست. اون مقاله‌ای که یکی از دوستان با خیلی ادعا منتشر کرده بود که اومده بود با 4 تا عکس کانته و با آقای اسمش بود کاسمیرو مقایسه کرده بود و گفته بود که ببین آها این کاسمیرو خیلی فضاشناس، کانته اصلا فضاشناس نیست، این اصلا ارزش بحث کردن واقعا نداشت، چون به این نمیاد مقاله 4 تا اسکرین شات بگیری تعیین کنی که بیا من حرفم درسته از یه بازی، اونم دو تا بازی. معمولا برای این کار به آمارها رجوع میکنن، به جایی که بازیکن داره بازی میکنه رجوع میکنن، به این نقشه های هیت مپ رجوع میکنن. شیوه 4-3-3 یا 4-4-2 لوزی رئال مادرید با شیوهی که در 4-3-3 فعلی یا نقش اصلا کانته در فرانسه یا نقش کانته توی تیم کانته متفاوته. و اصلا ما هیچ وقت موقعی که حتی کانته در پست شماره 6 از کانته استفاده میکرد هم نمیگفتیم کانته یه هافک شماره 6 تو پست اشتباه داشته بازی میکرده. و توقع نباید داشته باشیم که کاری که نقشی که کاسمیرو داره توی رئال مادرید ایفا میکنه رو کانته ایفا کنه. همونجوری که کاسمیرو توی رئال مادرید اگه بخواد تیمشون مالک بشه، اونم میتونه یکی از ضعفاش مشهود بشه زیر پرس، به خصوص توی بازی‌های بزرگتر ببیشه. بنابراین درک درستی که از فضا کانته بخوایم بگیم داشته، درک درستی داره و توی این توپگیریاش این مشهوده. این که نمیگن که فقط با دوندگی، این دوندگی برای زمان لستره، گذشت اون زمان لستر، الان به یه هافک کامل و یه باکس واقعا ویژه تبدیل شده.
خب خیلی ممنون ازت علی. جلال، این در واقع مسئله دوندگی که علی عنوان کرد راجع به کانته مترادف با همون در واقع معنی شاتلر هست یا نه؟
خب بذار من ابتدا تعریف شاتلر رو بگم، خود این مسئله مشخص میشه که آیا این بازیکن میشه شاتلر گفتش یا به نوعی باکس تو باکس. البته از مثالا که تعریفش رو گفتم و بخوام یه تعریف ساده تر بگم، خیلی ساده تر، باید بگم که خب اکثر هواداران فوتبال امروزه با معانی هافک باکس تو باکس آشنا هستن. هافکی که از محوطه خودی تو محوطه حریف حرکت میکنه و دوندگی بسیار زیاد داره، یه تعریف یک خطی. و باید بگم متسالا میشه گفت به نوعی هافک باکسیه که در هاف سپیس فعالیت میکنه. و البته حرف از متسالا زدم باید اشاره کنم به بزرگترین متسالای تاریخ، یعنی جوزپ ماتسا، اسطوره باشگاه اینتر میلان، بازیکنی که 314 گل در 511 بازی زده. وقتی به کارنامه ماتسا و حتی آندرس اینیستا و نمونه های دیگری چون آنخل دیماریا نگاه میکنم، میبینم که چقدر راس بارکلی و کواچیچ در ایفای این نقش ناتوان بودن و آیا این نقش مناسبی بر اونها هست، آیا اونها واقعا دارن نقش متسالا رو ایفا میکنن یا نه. در پادکست قبلی من اشاره داشتم که احتمال میدم نقش این دو یه نقش شاتلر باشه. شاتلر اگه ترجمه‌ای بخوایم مستقیم از انگلیسی به فارسی کنیم، ترجمه ضعیفش میتونه به معنای رفت و آمد کننده باشه، بازیکنی که دائما در رفت و آمده، در سیستم هایی که با سه هافک در نظر گرفته میشن آرایششون چیده میشه، شاتلرها اغلب مسئولیت حمایتی رو دارن. اونها باید میان فاز تدافعی و تهاجمی تیم یک نوع ارتباط و تعادل برقرار کنن. اونها باید در زمانی که فول بک به حملات جوین میشه، همپوشانی با او داشته باشن و فضای ایجاد شده توسط او رو پوشش بدن. خب ما میبینیم که بیش از اون که کوواچیچ و بارکلی نقش متسالا رو داشته باشن، دارن نقش شبیه به شاتل ریفا میکنن، اما گاهن در برخی از دقایق میبینیم که اونها به باکس حریف اضافه میشن، گاهن هم یک فراری پشت مدافعین هم دارن. در حقیقت از نظر من ساری به خاطر ضعف تدافعی که مارکوس آلونسو داشته، اومد نتونسته که متسالا رو به صورت کامل در چلسی پیاده کنه، برخلاف مارک همشیک در ناپولی که دیدیم چقدر آمار فوق‌العاده‌ای داشته. ساری با این حربه تاکتیکی، یعنی سویچ سویچ نقش بارکلی و کوواچیچ یا همون هافک سوم میان شاتلر و متسالا، سعی کرده به نوعی تعادلی رو ایجاد کنه که این بازیکنان هم بتونن فضای ایجاد شده توسط آلونسو رو پوشش بدن و در هم بتونن در حملات حضور پیدا کنن. البته این تا از یادم نرفته باید جواب سوالت رو بدم، و اینکه شاتلر باکس تو باکس و متسالا در حقیقت میشه گفت از یک خانواده ای از هافک ها هستن. همه این هافک ها نیاز به یک عنصر دوندگی و خستگی ناپذیری بسیار زیاد دارن، نیاز دارن که کنترل توپ خوبی رو داشته باشن، و تفاوتی که شاتلر و باکس دارن بیشتر در شمای حرکتیشونه. اگه کانتر رو ببینیم که از محوطه خودی تا محوطه حریف حرکت میکنه، میشه گفت او یک هافک باکسه، اما اگه ببینیم که از آخرین خط از مدافعین تا آخرین خط از هافک ها حرکت میکنه، میشه گفت شاتله. در هر صورت این دو پست تفاوت آنچنانی با هم دیگه ندارن. به طور مثال در مقالات تحلیلی که در یوونتوس آلگری در مورد یوونتوس آلگری بیان شده، مثلا گاهن میدیدیم که به کلودیو مارکیزیو میگفتن شاتلر، بعد یه مقاله ایتالیایی بلند میشد میگفت که کلودیو مارکیزیو متسالاست، بعد میدیدیم یه مقاله دیگه بلند میشد از یک نویسنده انگلیسی، یک تاکتیسیان انگلیسی، که میگفت که نه، کلودیو مارکیزیو یک باکس تو باکس. تفاوت آنچنانی با هم ندارن. هر اون چیزی که این بازیکنان رو بنامین، به هر صورت کانته داره یک نقش شبیه به اونها رو در تیم پیاده میکنه.
خب جلال ببین، الان یه سوالی برای من ایجاد میشه. علت اینکه کانت سمت راست بازی میکنه به خاطر اینه که در واقع دوندگی، یعنی در واقع کم بوده دوندگی سزار رو جبران بکنه یا نه؟
دقیقا همینطوره. تو سمت چپ همونطور که گفتم استفاده از یک سویچ میان نقش شاتلر و متسالا برای این بوده که فضای ایجاد شده توسط آلونسو پوشش پیدا کنه. در سمت راست هم همینطوره، میبینیم که سزار آسپیلیکوئتا اون سرعت کافی رو نداره، اون درک از فضاها به اندازه مناسب رو نداره. به طور مثال وقتی به لیگ برتر فوتبال انگلستان نگاه میکنیم، به فول بک هایی که تیم ها در اختیار دارن، به خصوص به تیم های مدعی و تاپ سیکس، شما نگاه کنید که تاتنهام چه فولبک های خوبی مانند تریپیر یا دیویس یا روز رو در اختیار داره، میبینیم که لیورپول رابرتسون و ترنت الکساندر آرنولد رو در اختیار داره و اون طرف هم سیتی مندی یا واکر رو در اختیار داره. وقتی به این بازیکنان نگاه میکنیم، خصوص خاصه سرعت برای ما بیشتر نمایان میشه. بسیاری از این بازیکنان بازیکنان سرعتی شناخته میشن و همین باعث میشه که اونها قادر باشن در کانالهای کناری مداوم در رفت آمد باشن، بتونن در کانالهای کناری فوق‌العاده عمل کنن، بتونن وینگرها رو ساپورت کنن، در کنار خط حرکت کنن و موقعی که وینگر یک حرکت عرضی رو انجام میده اونها جای او رو پر کنن، بتونن در هاف سپیس ها حرکت کنن و بازیکنی مانند سزار آسپلیکوئتا که سرعت پایینی داره نمیتونه این کارها رو انجام بده. سزار حتی در اجرای وظایف دفاعی خودش هم گاهن ناتوانه، چه این که از او انتظار داشته باشیم مانند آلانسو به صورت فیکس در نیمه حریف بازی کنه. استفاده از کانته در سمت راست بخشش به خاطر همین مسئله است که بتونه وظایفی که در حقیقت باید سزار آسپیلیکوئتا داشته باشه در نیمه حریف رو او بر عهده بگیره و با دوندگی خودش این مسائل رو جبران کنه.
البته من درباره آلونسو نکته بگم، آلونسو یکی از بازیکنانی که واقعا میشه گفت ذاتن وینگ بکه و این ذاتن وینگ بک بودنش نشون میده که بعضی موقع شما اصلا انتظار نداری آلونسو دم نقطه کورنر باشه با توجه به سرعتش، با توجه به ولی درک خیلی خوبی از فضاهای هجومی داره آلونسو، برخلاف درک نامناسبش از فضاهای دفاعی. شما میبینی که گاهی اکثر اوقات از مهاجم ما جلوتره و آماده فرار پشت دفاعه و این یکی از ویژگی‌های مثبتشه که هر چند ضعف‌های دفاعی داره ولی مربی بازم دورش خط نمی‌کشه. برخلاف اسپیلیکوئتا که اسپیلیکوئتا این برش رو توی فاز هجومی نداره و خب یه جورایی میشه گفت اگر بخوایم یکی از این دور خط بزنیم به نظرم اسپیلیکوئتا گزینه مناسب‌تریه.
خب حالا علی، من بعد از صحبت‌های جلال و خودت یه مسئله رو می‌خوام راجع به خط حمله تیم عنوان بکنم. ببین ما یه خط حمله 3 نفره داریم که در واقع هازارد، موراتا و تو بازی آخر ژیرو و پدرو ویلیان هم به صورت چرخشی بازی میکنن. سرعتی که هم خودت هم جلال عنوان کردین در واقع برای خط حمله هم لازم هست، چون در واقع توی مصاحبه اخیر ساری راجع به هازارد در واقع دیدیم که ساری میگفتش که هازارد باید تو 25 متریه در واقع جلوی زمین بیشتر حرکاتش رو انجام بده. خب این اون وقت با سرعت، یعنی در حالت رفت آمد نباشن و تو بازی آخر هم دیدیم که در واقع موراتا جاشو به ژیرو داد کاملا. خب این سرعت اون وقت توی خط هافک معنای پیدا میکنه اصلا یا نه؟
ببین درباره موراتا و ژیرو من یه چیزی بگم، این که الان ژیرو به عنوان نقش مهاجم ایفای نقش نمیکنه، ژیرو داره یه نقش فداکارانه بازی میکنه که وینگرای تیم گلزنیشون و عملکردشون چشمگیرتر بشه و این یه نظر خوبه، یه نظرم خوب نیست، به خاطر اینکه خب عمل کرده کلی گلزنی خط جلوی تهاجمی ما اینجوری بالا نمیره، یه بازیکن کلا فدا میشه، ممکنه تو طول فصل گل خیلی کمی هم بزنه، از طرفی خب دوتا وینگر گلزنیشون به مراتب بالاتر میره، ولی خب بازم نمیشه یه مثلث ازشون بسازی که مثلث مخوفه مثلا چلسی و این تو راه قهرمانی مقدار ضربه میزنه. از طرفی خب ژیرو با توجه به تیمایی که داریم باهاشون بازی میکنیم تیمای فیزیکی هستن، نیازمند حفظ توپه، موراتا نیازمند فضاه، موراتا تو بازی بزرگ کاربرد بیشتری داره، سریع، فضای روبروش بسیار زیاده، میتونه استارت بزنه فرار کنه، اما این بازیه که حریف دفاع خفقانی و بسته رو داره خب مسلماً ژیرو کاربرد بیشتری داره برای بازی کردن. اما توی سرعتی که میگی، منظور از مصاحبه که ساری درباره هازارد کرد همون حرفی بود که ما الان چند وقت تو این پادکست رو میزنیم، تر و تمیز و خلاصه بخوام بگم، دو کلمه بخوام بگم بهش گفته وینگر باش، هی بی خودی نه نقش هافکی و نقش ده بازی کن دور زمین بچرخ و دریبلای تو عرض بزن، این کار رو بکن، این کار رو کنار بذار، تمرکز تو روی وینگر بودن بذار. وینگر بودن هم یه چیزی که میخواد تکراره، تکرار مداوم کارها که بالاخره نتیجه بده، یعنی هی استارت بزنه گوشه محوطه، هی استارت بزنه، کاری که وینگرهای تخصصی میکنن و این بازی پرفشار و انرژی که میخواد که نیازمند تناسب اندام خوبه و فکر میکنم توی این مسیر ساری قرارش داده هازارد رو که به این هدف برسه که بتونه واقعا بعد از چند فصل اولین فصلی باشه که نقش وینگر بازی کنه. چقدر موفق باشه محکای جدیتری باید بخوره، اما فعلا فکر میکنم خودش هم راضی باشه، تیمم راضیه.
البته من متاسفانه باید با این نظر علی مخالفت کنم که گفت به نظر ساری از هازارد میخواد که گیت وینگر باشه. اگه باز هم یه نقل میزنم به ناپولی ساری، اگه نگاه کنیم در فاز تهاجمی در بازی با کاردیف به خصوص تقریبا شرایط بازیکنان کناری چلسی شبیه به شرایط بازیکنان کناری ناپولی بوده. ما در سمت راست پدرو رو داشتیم، در ناپولی ما کایخون رو داشتیم، هر دو این بازیکنان به نوعی یک وینگ تخصصی بودن. در سمت چپ ما هازارد رو داشتیم و اونها اینسینیه بودن که نمیشه اونها رو به نوعی یک وینگ تخصصی نامید. پستی که برای اونها در نظر گرفته میشه اینساید فوروارده، بیشتر رو حرکات این بازیکنان در عرض میشه تمرکز کرد. همون جور که اینسینیه یک وینگر تخصصی نبوده، ما از هازارد هم انتظار استارت های سری نداریم. ما میدونیم که این نحوه بازی در هازارد وجود نداره. در حقیقت ما انتظار داریم که هازارد چند تا دریب در عرض بزنه، یه حرکت انفجاری رو داشته باشه، وارد محوطه جریمه بشه و یا از پشت محوطه جریمه یک شوت رو بزنه. به نظر من برخلاف نظری که علی داشته، من اعتقاد دارم که ساری گفته تو شماره 10 باش، تو اینساید فوروارد باش، چون که نقش اصلی گلزنی تیم این بار بر روی دوش توه، اما من از تو انتظار ندارم که به عقب برگردی و در اعمال دفاعی شرکت کنی یا در وینگ حضور داشته باشی، چون که در بخش در کانال‌های کناری همونجور که در بخش قبلی گفتم ما یک بازیکن شبه متزالایی داریم که کوواچیچ یا باتلی در اونجا فعالیت میکنن، آلونسو رو داریم که کاملا در اون قسمت داره مانور میده و به نظر من نیازی نیست که هازارد بخواد تمرکز خودش رو بر روی کانال‌های کناری بذاره. با حرکات در عرض میتونه یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان چلسی باشه و میتونه آمار گلزنی فوق‌العاده بالایی داشته باشه. حتی یک حسی دارم که این فصل میتونه فصلی باشه که هازارد رو به توپ طلا نزدیک‌تر میکنه، کما اینکه در بازی با برابر با کاردیف دیدیم که هازارد چقدر در حرکات در عرض فوق‌العاده عمل کرد. و مسئله قربانی شدن ژیرو هم باید بگم که درسته که این مسئله میتونه آمار گلزنی و حتی تاثیرگذاری مستقیم ژیرو رو در فاز تهاجمی تیم کاهش بده. در حقیقت ژیرو در بازی برابر با کاردیف نقشی رو ایفا میکنه که در تیم دشان در فرانسه در جام جهانی ایفا میکرد. درسته که این ممکنه آمار گلزنی ژیرو پایین بیاد، درسته که ممکنه ژیرو در به ثمر رسوندن موقعیت‌های تیم نقش خاصی رو نداشته باشه، اما به همون میزان اون داره به ادن هازارد کمک میکنه، اون داره به پدرو رودریگز کمک میکنه. و بیایید خوشبینانه به این قضیه نگاه کنیم، تأثیر ژیرو به عنوان یک بازیکن حامی بیشتر از موراتا به عنوان یک مهاجم هدف تا به اینجا بوده.
البته من خودم حالا یه نظر شخصی هم بدم، فکر می‌کنم این صحبتی که در واقع علی کرد و جلالم باش مخالفت کرده، حس می‌کنم تفاوت مثلا حالا وینگرهای مثل روبن، چون علی در واقع از لفظ حرکات تکراری استفاده کرد که شاخص‌ترین مثالش فکر کنم روبن باشه، در واقع وینگرهای مثل روبن و وینگرهای مثلا مثل زاها باشن، فکر میکنم همچه تفاوتی باشه، یعنی وینگری که مدام رفت آمد نکنه ولی در واقع نیمه دفاعی زمین حریف یک سری حرکات تکراریه و همونطور که حالا جلالم گفت به سمت داخل محوطه جریمه داشته باشه. حالا صحبت از هازارد شد، علی بس خیلی داغه که ممکنه هازارد کاپیتان جدید چلسی بشه، نظر تو چیه در این مورد؟
من از سیاست انتخابی ساری درباره کاپیتان باید انتقاد کنم، یه توهین بزرگ به شعور اسپیلیکوئتاس، هرچند که ما الان تو این پادکست خیلی ازش انتقاد کردیم، اما خیلی براش ناراحت کننده است که کاپیتان تیم باشه، یه فصل هم کاپیتان دوم بوده کامل کیلم که اکثرا نبود تو اون فصل و الانم کاپیتان تیم هست ولی هی ساری مصاحبه میکنه من تصمیم نگرفتم. خب یعنی چی؟ یعنی کاپیتان دیگه هست دیگه، تو هم داری بازیش میدی. این به نظرم رفتار نادرستیه که این یه بام و دو هوا تقریبا دیگه، باید همین اول فصل مشخص میشد که اگر واقعا اسپیلیکوئتا رو میخواد بازی بده کاپیتانش هم مشخص بشه. اما من همتونم میدونین که نوستالژی فن نیستم که رجوع کنم به 200 سال پیش و از بازیکنهای گذشته خیلی تعریف تام میکنم، اما تو نقش کاپیتانی به نظر ما خلأ بزرگی به عنوان جان تری رو داریم. جان تری، ببینید من اول یه ویژگی های برای کاپیتان بودم من باید مطرح کنم، بعد توضیح میدم که چرا خلأی در نقش جان تری ما حس میکنیم. ببینید، کاپیتان اولین ویژگی که باید داشته باشه به زبان اون کشوری که توش بازی میکنه باید کاملا مسلط باشه. یعنی اگه تو انگلیس بازی میکنه به زبان انگلیسی در حد یک فرد محلی نیتیو باشه، اگه تو اسپانیا اسپانیایی، اگر تو ایتالیا ایتالیایی. این چرا، این چه کمکی میکنه؟ به این علت که جلوی داور نباید من و من کنه، جلوی داور نباید کم بیاره، جلوی داور باید بتونه قاطعانه حرف بزنه، خیلی روان و خیلی با صلابت بتونه حرف بزنه. جان تری خب یه آدم انگلیسیه، بسیار از نظر زبان خب مشکل نداشته، خیلی قاطعانه میتونه حرف بزنه. مورد دوم، باید شخصیت پرخاشگری داشته باشه، شخصیت یعنی یه جورایی برتری داشته باشه نسبت به باقی بازیکنها، که بازم در رابطه با بحث تعامل با داوره که بتونه با داور سر جرابت کنه. شما جان تری میدید که اگه تو گوشه دورتر زمین خطایی رخ میداد، اولین کسی که میومد بالا سر داور و بازیکن و سر اون صحنه جان تری بود، عقب خودشو میرسون، سریع درگیر میشد، سریع خودشو مشارکت میداد. چیزی که واقعا ما تو کیهیل به ویژه، حالا اسپیلیکوتا بازی مقدار بهتره، تو کیهیل به ویژه ما اصلا اینو نمیدیدیم. یعنی میومد حاضر میشد، ولی انگار که نه، انگار که این آدم کاپیتان، این آدم باید حرف بزنه، این آدم باید درخواست کارت کنه، درخواست مثلا تغییر نظر داور داشته باشه، فشار بر داور بیاره. پس یه موضوع شخصیته، یه موضوع هم که زبان بود مطرح کردم، حالا یه موضوع هم سابقه بازیه که مسلمان خب اینم تاثیرگذار خیلی، بالاخره بازیکنی باید کاپیتان باشه که سابقه بازی داشته باشه. و مورد چهارم، محبوبیت بین بازیکن و بقیه بازیکن است. بقیه بازیکن باید هم ازش حساب ببرن، هم دوستش داشته باشن، قلبا دوستش داشته باشن و از شخصیتش یه جوری لذت ببرن. برای همین جان تری و حتی فرانک لمپارد بازیکنایی بودن که واقعا سخت جایگزین کردنشون توی این زمینه. نمیخوام بگم گریز بزنم به گذشته و بگم که وای ما مهریت دستیم، نه، اینا برای بحثای بیفایده است، ولی توی این زمینه واقعا ما خلایی داریم حس میکنیم. تو گزینه‌های فعلی تیم، ببین الان هزارد و اسپیلیکوتا آنچنان نمیتونن رموخ داور را برن، آنچنان نمیتونن نظرشون رو توی لیگی که یه بازیکنی مثل آنتونیو والنسیا میاد سر کهیل مثلا داد میکشه، عربده کشی میکنه سر مثلا کهیل، تو چنین شرایطی این دو نفر نمیتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. هازار روش خطا میکنن ساکته، حرف نمیزنه، چه برسه بخواد مثلا از کل تیم حمایت کنه. و ولی خب از نظر سابقه بازی بالاخره داوید لوئیز، اسپیلیکوئتا، هازارد، اینا بازیکنایی هستن که بیشترین سابقه بازی برای چلسی داشتن و خب کاپیتان هم بخواد انتخاب بشه، تنها شرایطی که داریم بر همین اساسه. یکی از شروع تمدید قرارداد میتونه برای هازارد باشه که انتخاب بشه به عنوان کاپیتان. و فکر میکنم که این منومن کردن تعلل ساری هم به خاطر همینه که هازارد رو بخوان کاپیتان بکنن. اما خب این به نظرم زیاد جالب نیست که به این شیوه با اسپیلیکوئتا رفتار بکنن، حداقل باید این فصل رو کاپیتانش میکردن، یعنی به صورت کامل.
بس یعنی علی تو یعنی با کاپیتان شدن هازارد مخالفی در واقع دیگه؟
نه مخالفم نه موافق. اگر کاپیتان شدنش به حفظ انسجام تیم، به حفظ شرایط تیم، به موندنش تو چلسی حالا با شرایطی کمک بکنه، از طرفی به راحت تر کردن نیمکت نشین شدن اسپیلیکوئتا که گفتیم این همه ضعفای در تیم ایجاد کرده، خب این بد نیست، ولی میگم کاپیتان ایدئال نیست. من از جان تری نام بردم و توقع دارم بالاخره یکی باشه که اون شخصیت رو داشته باشه، اون قدرت تکلم با داور، اون قدرت رهبری رو بالاخره تو تیم بتونیم کسی باشه که ایجاد کنه و بتونه کاپیتان تیم بشه. باز نمیدونم، این دیگه بسته به نظر باشگاه داره. برای من مخالفتم با اینه که با این شرایطی که برای اسپیلیکوئتا پیش آوردن، یعنی هی یه با مدو هوا میان که حالا من تصمیمم رو نگرفتم، بعد بازی ملی اعلام میکنم، بعد دوباره میگه که نه فعلا خوبه یه بازی دیگه اعلام میکنم، بعد تصمیم قاطعانه مشخص میشد اول فصل.
خب جلال نظر تو چیه داریم؟
من هم به نوعی با نظر علی موافقم. وقتی به ترکیب تیم نگاه میکنیم واقعا گزینه‌های بهتری نمیبینیم. ما اگه بخوایم بر اساس پرخاشگری نگاه کنیم، خب هازارد یا حتی راس بارکلی یا داوید لوئیز یا مارکوس آلونسو هر کدوم سابقه پرخاشگری دارن، اما مهم قدرت رهبریه. همونطور که علی گفت کاپیتانی تنها به درون زمین بازی خلاصه نمیشه، در بیرون زمین بازی ارتباط با بازیکنان. و اگه به گزینه‌های حاضر در تیم نگاه کنیم میبینیم که از نظر ارتباط چه با مربی چه با بازیکنان و البته تسلط حداقل به نوعی قابل قبول باشه بر روی زبان انگلیسی، میتونیم به دیوید لوئیز و ایدن هازارد اشاره کنیم. لوئیز البته به خاطر اون انتقالش به پاریس سن ژرمن و اون خوشحالی که داشت یکم از محبوبیتش کاسته شد، هرچند میان بازیکنان محبوبیت فوق‌العاده بالایی داره، میان کادر فنی و اجرایی تیم محبوبیت بسیار بالایی داره. حتی من یک بار شنیدم که او جز محدود بازیکنانیه که شماره شخصی رومن آبراهامویچ رو داره. همچین بازیکنی میتونه به عنوان یک وزنه برای تیم عمل کنه. اما مسلما با سنی که داوید لوئیز داره، با اما اگرهایی که در مورد کیفیت اون، در مورد نقش اون در تیم مطرح میشه و به خاطر اون حس و حال مافیایی و گروه گروه کردنی که این بریزیلی ها با هم دیگه دارن، حقیقتا نظر شخصی من اینه که لوئیز نمیتونه گزینه ایدئالی باشه. اما اگر قرار باشه کاپیتان به عنوان کاپیتان دوم کسی رو انتخاب کنیم، من انتخاب من داوید لوئیز خواهد بود. و در مورد کاپیتان اول هم به نظرم گزینه مناسبتر از ایدن هازارد وجود نداره، هرچند همونطور که علی گفت الان تو لیگ انگلستان میبینیم که بازیکنان تکنیکی بسیار از روشون خطا میشه. همین چند روز گذشته بود که زها یک مصاحبه‌ای رو انجام داد که باید داوران از من محافظت کنم و شبیه به این مصاحبه رو ما از هازارد دیده بودیم. بازیکنان تکنیکی باید قادر باشن که از خودشون هم دفاع کنن. همونطور که علی گفت ما همچین آپشن رو از هازارد ندیدیم. او به نسبت تکلا همونجور که آسیب پذیره در اعتراضات هم آنچنان خوب عمل نمیکنه که از حق خودش بتونه دفاع کنه. صرفا روی زمین میشینه، یک لبخندی رو میزنه، دستای خودش رو باز میکنه و منتظر ببینه که داور چه تصمیمی رو اتخاذ میکنه. اما اگر هازارد بتونه در کنار محبوبیتی که در میان بازیکنان و در میان تماشاگران داره بتونه یک کاریزمای رهبری رو هم به خودش اضافه کنه، به نظر میتونه از یکی از بهترین کاپیتانان چلسی در نسل جدید باشه. در مورد مسئله آسپیلیکوئتا هم که علی اشاره کرد، خب خودش هم به نوعی جواب خودش رو داد. ساری در اینجا مقصر نیست، هرچند مربی باید یک حرف قاطعانه و جواب قاطعانه‌ای رو بده، ولی خب خبرنگاران سوال میکنن و مسئله کاپیتانی بیشتر از اون که در اختیار مربی باشه بستگی داره که مسئله تمدید قرارداد با هازارد چه نتیجه‌ای رو پیش خواهد گرفت.
خیلی ممنونم از هر دوی شما، وقتمون به پایان رسیده دیگه. من فقط قبل از پایان یه مطلب خیلی کوتاهی باید بگم، ضمن اینکه خیلی ممنونیم که توی در واقع این یک سال و خورده همراه ما بودید، وقت با ارزشتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما خیلی سعی میکنیم که متفاوت نسبت به پادکست های داخلی رفتار کنیم، سعی میکنیم در واقع ارزش اون وقتی که برای گوش کردن، یعنی در واقع گوشتون رو به ما میسپارید، اون ارزش اون وقت رو در واقع حفظ کنیم. سعی میکنیم به استاندارد جهانی نزدیک بشیم، امیدواریم که توی این مهم موفق شده باشیم. یه تشکر ویژه از شنونده های عزیز میکنم و یه تشکر هم از علی جلال که توی این پادکست زحمت کشیدن و همچنین عرفان که جاش اینجا خالی بود. خیلی ممنونم از همتون، شب بخیر.
اما در پایان خیلی ممنون از اینکه با ما بودید و تا دیداری دیگر بدرود. دوستتون دارم.